در این بخش می‌خوایم درباره مطالبه سمن صحبت بکنیم. اما قبل از اینکه وارد این موضوع بشیم، اول باید ببینیم که سمن به چه معناست. به بها و ارزش یک مالی که مورد معامله قرار می‌گیره، سمن گفته میشه. یعنی شما وقتی می‌خوای مال خودت رو به دیگری بفروشی، به میزان ارزش اون مال یک عوضی از طرف مقابل دریافت می‌کنی. به اون عوضی که دریافت میشه سمن میگن. بنابراین فقط در عقد بیع یا همون خرید و فروش میتونیم از مطالبه سمن صحبت بکنیم. در سایر عقود مثل هبه، صلح و غیره طرح چنین دعوایی اشتباه هست. البته ممکنه در همین عقود هبه و صلح هم در مقابل مالی که به دیگری تملک میکنید یک عوض و بهایی دریافت کنید، اما به اون عوض سمن گفته نمیشه و الزاماً هم لازم نیست که ارزشش به میزان ارزش مالتون باشه، میتونه کمتر یا بیشتر باشه. حالا سوالی که ممکنه پیش بیاد اینه که آیا سمن حتماً باید پول باشه؟ در گذشته که هنوز پول اختراع نشده بود یا استفاده از اسکناس و پول بین مردم رایج نبود، افراد در معاملاتشون به جای پول از کالا یا هر شیء با ارزش دیگه استفاده می‌کردن. مثلا کسی که نیاز به برنج داشت، در مقابل دریافت برنج گندم به فروشنده می‌داد. به نوعی معامله کالا به کالا صورت می‌گرفت. اما در حال حاضر شکل رایج سمن همون استفاده از پول یا اسناد تجاری قابل پرداخت مثل چک یا سفته و برات هست. و اگه به جای پول مالی به عنوان سمن در نظر گرفته بشه، این نوع معامله به عقد معاوضی بیشتر شباهت پیدا میکنه تا بیع. البته بر حسب شرایط و قصد طرفین استثناءاتی هم وجود داره که جای بحثش در اینجا نیست. بنابراین قبل از طرح دعوی مطالبه سمن، حتما اول باید عقد یا قرارداد منشأ یا پایه مورد بررسی قرار بگیره و اگر قرارداد بیع یا خرید و فروش بود، میتونیم دعوی مطالبه سمن رو مطرح بکنیم. مورد بعدی که بسیار مهم هست و حتما باید قبل از طرح دعوی بهش توجه و دقت بشه، بررسی شروط ضمن قرارداد هست. معمولا در قرارداد درج میشه که اگر چک های خریدار در موعد مقرر پاس نشه یا ثمن قراردادی در موعد مقرر پرداخت نشه، برای فروشنده حق فسخ به وجود میاد. حالا اگر فروشنده با وجود چنین شرطی بیاد و دعوی مطالبه ثمن رو مطرح بکنه، اون حق فسخی که داشته و میتونسته اعمال بکنه رو از خودش ساقط میکنه و دیگه نمیتونه به این حق استناد بکنه. در واقع در اینجا فروشنده دو راه قانونی داره، یکی مطالبه ثمن و دیگری فسخ قرارداد. اگر مطالبه ثمن رو انتخاب بکنه، دیگه حق فسخ ازش ساقط میشه و نمیتونه قرارداد رو فسخ بکنه، بلکه فقط همون ثمنی که باقی مونده رو میتونه مطالبه کنه. اما اگر حق فسخ رو انتخاب بکنه، بعد از فسخ قرارداد مالی که فروخته شده به فروشنده برگردونده میشه و متقابلا اگر ثمنی هم دریافت شده باشه باید به خریدار برگردونده بشه. انتخاب حق فسخ دو تا امتیاز داره. اولی این هستش که مال به فروشنده برمیگرده و قطعاً با وضعیت تورمی که وجود داره، مال هم از اینکه منقول باشه یا غیر منقول ارزش خودش رو حفظ کرده و برعکس پول که با تورم ارزشش کاهش پیدا میکنه. دومین مزیت این هستش که شما اگر در دعوی فسخ به نتیجه نرسید و نتونید قرارداد رو فسخ بکنید، میتونید دعوی مطالبه ثمن رو مطرح بکنید. یعنی در صورتی که فسخ قرارداد به نتیجه نرسه، حق شما بر مطالبه ثمن باقی هست همچنان. فقط ایرادی که هست اینه که طرح دعوی فسخ و مشخص شدن نتیجه نهایی اون در خوشبینانه ترین حالت ممکنه حداقل 6 ماه طول بکشه و خب در این مدت ارزش اون پولی که میخواید بعداً مطالبه بکنید ممکنه کاهش پیدا بکنه. بنابراین حتما قبل از طرح دعوی باید به این موارد دقت بکنید و میزان ریسک و درصد موفقیت در حصول نتیجه و سود و زیان خواهان رو بسنجید و با توجه به تمام این موارد دعوی مناسب رو طرح بکنید.